صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هر جا که هستید شاد و تندرست باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 4 ماه مارس 2018 برابر با 13 اسفند ماه 1396 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. دوستای نازنین، با هم یک ترانه گوش میکنیم، ترانه بهار دلنشین، البته نه با صدای بنان، و بعد گفتگو خواهیم داشت با جناب غلام عسکری در مورد مسائل روز.
Thank you.
شنوندگان ارجمند، همونجور که خدمتتون اعلام کردم با جناب غلام عسکری فعال حقوق بشر و بخش کارگری گفتگو خواهیم داشت. درود بر شما جناب عسکری.
درود بر شما خانم عرفانی گرامی و همکارانتون در رادیو پارس و هموطنانم هم در خارج و داخل کشور در خدمت هستن.
جناب عسکری، میدونم که شما بیمار هستین، حالتون زیاد خوب نیست، ولی با سپاس از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید، در جریان هستید که اتفاقاتی که افتاده به خصوص در مورد افرادی که فعال محیط زیست بودند و اینکه دکتر کاووس سید امامی را در زندان کشتند. اگر اطلاعاتی بیشتری دارین در مورد این اتفاق و هواپیمایی که در این رابطه این افراد در این هواپیما بودند و میگن که سقوط داده شده، لطفاً ما رو بیشتر در جریان قرار بدید که برای چی این هواپیما سقوط کرد و تعداد بسیار زیادی هم از این افراد محیط زیست در این هواپیما بودند.
خانم عرفانی گرامی، اجازه بفرمایید قبل از این که بند موضوع اصلی و سوال جناب عالی پاسخ بدم، همدردی خودم رو با تمامی بازماندگان و خانواده های داغدار مخصوصا این هواپیمایی که در واقع سقوط داده شد، نه سقوط کرد، چرا که اگر فقط به یک بند از گزارش هواشناسی اون روز، یعنی 29 بهمن 1396، ما اکتفا بکنیم، این هواپیما نباید پرواز میکرد. اما شرکت هواپیمای آسمان که سرپرستی آن به عهده حسین علایی، یکی از پاسداران پنج کلاسه و جنایتکارانی که در واقع نامش از بدنامترین پاسداران در واقع رژیمی باشد، این هواپیما رو در واقع پرواز دادن و در منطقه دنا با اون شیوه خاص خود به کوه زدند که در دنباله سخنانم من حتما ضمن همدردی با خانواده اینها و خانواده های تمام کسانی که از 6 و 7 دی ماه در خیزش سراسری کشور و در زندانها کشته شدند، بالاخص استاد گرامی جناب کاووس سید امامی که با تزریق داروی تیو پنتال سدیوم با دوز بالا جهت اعتراف گیری و این دارو رو از آلمان خریداری میکنن، به ایشان تزریق کردن و ایشون رو کشتن به خاطر مسائلی که بعدا با آنها اشاره خواهم کرد. اما امیدوارم که این عزیزان هم در سراسر کشور همدردی این کارگر داغدیده و که واقعا همه اونها مثل عضو خانواده من هستند و خودم رو داغدیده همراه آنها میبینم، بپذیرند و با اتحاد و همبستگی سراسری با همه جنبش های سراسر کشور بتوانیم به این تراژدی 39 ساله که این رژیم همچنان با کشتار و سرکوب و جنایت اقدام به راز بقای خود میکنه، بتوانیم در واقع این تراژدیک رو، در واقع وضعیت تراژدیک رو بتونیم برطرف کنیم و با استقرار یک حکومت مردم سالار بدون دخالت دین در حکومت بتوانیم به اون خواسته های واقعی ملت داغدیده و ستم کشیده ایران پاسخگو باشیم. اما در رابطه با هواپیمایی که در واقع از تهران قصد پرواز به یاسوج را داشت، این هواپیمای RTR 72 که به ظاهر 25 ساله بود، اما طبق نظر کارشناسی استاد گرامی جناب شهبازی، این هواپیما اگر 25 ساله بود 25 سال قبل طراحی شده بود و 25 سال هم از تکنولوژی جدید عقب مانده بود. به این خاطر این هواپیما 75 ساله بود. اما با توجه به نصب تجهیزات لازمی که درون آن بود، به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی اگر حتی خلبان و کاپیتان اون هواپیما قصد داشتن که این هواپیما را به کوه بزنن، با توجه به وجود اون دستگاه در درون هواپیما طبیعیت نمی کرد و به در واقع از دستور کاپیتان امتناع می کرد و به کوه برخورد نمی کرد. اما از طرف دیگه همچنان که قبلا عرض کردم، این هواپیما در روزی به پا خواست از فرودگاه تهران که هواشناسی کشور اعلام کرد شرایط جوی کشور بسیار بد است، بالاخص در بخش کوهگلوی بور احمد و سلسله کوههای دنا. به همین خاطر این هواپیما نمی‌باز پرواز می‌کرد. اما از اونجایی که این برنامه از پیش طراحی شده بوده، این هواپیما پرواز داده میشه و اگر به ساختار مسافران این هواپیما که 65 نفر با خدمه در آن حضور داشتن نگاه بکنیم، 14 تن از این کسانی که در این هواپیما حضور داشتن از محققین، کارشناسان و در واقع اساتید و فعالین محیط زیست و حیات وحش و آب و خاک و مراتب کشور بودند و کسانی بودند که تعدادی از آنها برای اعتراض به دستگیری فعالین محیط زیستی که همراه با زندیات دکتر کاووس سید امامی دستگیر شده بودند، برای اعتراض به آن به مجلس رفته بودند، 4 تن از آنها. به همین خاطر وقتی که ما به این ساختار مسافرین نگاه می کنیم، این رژیم جنایتکار که شما و هم نسلی های من می دانند که از ابتدای استقرار این حکومت عجیب الخلقه با توجه به وضعیتی که مردم آگاهی پیدا کردن بر ماهیت خمینی و رژیمش، بدون جنگ و خونریزی و سرکوب و بحران آفرینی در ایران و سایر مناطق در واقع خاورمیانه تا شمال افریقا که امروز طبق نظر کارشناسان به حتی به آمریکای جنوبی هم گسترش پیدا کرده، به این خاطر نمیتوانست عمر سیاه خسارتبار خود را به 39 سال برساند. به همین خاطر این هواپیما فقط 14 مایل یعنی حدود 10 کیلومتر به فرودگاه یاسوج باقی مونده بود که برسد و حتی کسانی که در واقع عزیزانشون در هواپیما بودن، زمان سقوط این هواپیما حتی موبایل اونها روشن بود و اعلام زنده بودن میکردن. اما اکنون که مدتی از این سقوط میگذرد، اعلام میکنن که ما توانستیم با توجه شرایط جوی توانستیم تعدادی از اجساد تکه تکه شده اینها رو پیدا بکنیم و با کوله پشتی در واقع انتقال بدهیم. اما با توجه به این که ببین از پیش همه چیز رو از پیش طراحی میکنن، با توجه به این که قرار است بهمن بیاید و بر روی این لاشه هواپیما و باقی مونده اجساد فرو بریزد، به این خاطر امکان دسترسی به اونجا نیست و این شرایطی که در واقع وجود آوردن همچنان این زمینه ها رو دارن برای این که به مرور زمان همچنان که برای کشتی و بازماندگان و جانباختگان کشتی سانچی انجام دادن و همه چیز رو معرف کردن، به همین خاطر قصد دارن که این بهمن آمدن ها و این جو در واقع شرایط جوی رو آنچنان در واقع سنگین بکنن که بازماندگان آنها دیگه خیالشون از اون جهت راحت بشه و اون صحبت از جعبه سیاه هواپیما نشه، همچنان که از جعبه سیاه کشتی سانچی هم نشد و بین خودشون و چین که از طرفداران ایشون میباشن در واقع این رو رفع رجوع بکنن. روی اصل خانم عرفانی گرامی، این حکومت با توجه به این که پس از 39 سال شرایطی که همه ما و تمام وجدانهای بیدار جهانی میدانن که با آمدن یک برف تعطیل می شود، با آمدن یک سیل تعطیل می شود، با آمدن یک باد تعطیل می شود، با شرایط جوی اینچنین ناتوان در مقابل حوادث گوناگون باقی می ماند، اما اعلام می کند که من می خواهم اسرائیل را از بین ببرم و آمریکا را از بین ببرم و از سالیانه 15 میلیارد دلار خرج ماندن یکی از وحشی ترین دیکتاتورهای زمان به نام بشار اسد میکنه و از سوی دیگر داخل کشور الان که من با شما صحبت میکنم سراسر کشور جنبش های کارگری، مالباختگان، خانواده های زندانیان، خانواده های جانباختگان و تمامی جنبش های سراسری امروز در حال انجام است و این رژیم با یورش به خانه کارگران شرکت ملی صنعتی فولاد اهواز به خاطر اینکه نریزن و در اون نمایش امام نماز جمعه رو به هم نریزن حمله میکنه و 10 تن از فعالین کارگری دستگیر میکنه. اما از طرفی علی نقدی کارگر فصلی شرکت نیشکر هفت‌تپه خودش رو در کانال آب میکشه به خاطر اینکه در مقابل بدهکاران و خانواده‌اش در شرف عید نوروز نمیتواند جوابگوی آنها بشود. و از طرف دیگه اخیراً جنازه طالب بساطی، یکی از مبارزان و دلاورانی که در جنبش دیما دستگیر شده بود، در ایلام به خانواده تحویل داده میشه و میگوید نباید شما مراسم تشییع و تدفین برگزار بکنید و شبانه باید این رو در واقع به خاک بسپارید. و از طرف دیگه همین حکومت جنایتکار میاد پس از وزیر دادگستری که به اصطلاح دولت ناامید حسن روحانی، مصطفی پور محمدی، یکی از هیئت سه نفره کشتار سال 67 رو برکنار میکنه، به اصطلاح به جای اون یکی دیگه از هیئت کشتار رو به نام علیرضا آوایی رو به جای اون منصوب میکنه و متاسفانه برای تمام خانواده های داغداران اون دوران که بسیار عذاب آور بود، این جنایتکار خونخوار در 37 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میره سخنرانی میکنه و سخنرانی او فقط حول محور دفاع از به اصطلاح مبارزه مردم و فلسطین و یمن و نمیدونم سوریه و کشورهای مختلفه، اما در خودش هم میداند که در ملت ایران ضمن این که هیچ چیزی ندارد بگوید، همون کسایی که در بیرون ساختمان سازمان ملل تظاهرات کردن بخشی از آنهایی بودند که داغ دیدگان در واقع کشتار سال 67 بودند. به این خاطر من تمامی این جریانات را بالاخص دستگیری 29 تن از سیر دختران معروف به میدان انقلاب که اکنون توسط رژیم جمهوری اسلامی دستگیر شدن، همین جریانات رو محکوم میکنم و جهت اطلاع ملت بزرگ ایران میخواهم اعلام بکنم که همین رژیم با توجه به تمامی فقر و فلاکت و گرسنگی و بیکاری و اعتیاد و تنفروشی، 200 رسانه تلویزیونی در سراسر جهان تأسیس کرده و بیش از 100 بنیاد در سراسر کشور به نامهای موهوم بنیاد المصطفى و الزهرا و القدیر و گروه های تروریستی که در عراق و در یمن و در سوریه در حال جنگن، اینها را حمایت میکنه، اما جوابگوی حداقل خواسته های کارگران و زحمتکشانی که سرمایه ها و حاصل دسترنج آنها را در این کشورها صرف میکنه نیست. و به همین خاطر ملت ایران با توجه به تمامی این رنج و داغ و زندان و شکنجه و در واقع عزیزانی که از دست دادن، اعلام میکنن که امروز ما رژیم جمهوری اسلامی رو نمیخواهیم و متفقون ایستادند به خاطر اینکه بتوانند این رژیم رو در واقع سرنگون کنند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این رژیم امروز که خبری که به دست من رسیده 116 تن از تروریست های صادراتی جمهوری اسلامی رو دولت بحرین دستگیر کرده با مقادیر زیادی مواد منفجره و سلاح که اینها رو فرستاده بود تا در اونجا در واقع خرابکاری بکنن، که خود این و سلاح‌هایی که به یمن میفرسته و به سوریه میفرسته و پول‌هایی که در واقع در سوریه و عراق و سایر کشورهای دیگه صرف میکنه، اگر یک دهم اونها را در کشور ما صرف بکنه، ما شاهد چنین فقر و فلاکت و گرسنگی نخواهیم بود. و از طرف دیگه
خود با پوزشک ساتون قطع میکنم، روحانی در یک سخنرانی گفته که ما با وجود تحریم ببینین که چقدر کمک مالی کردیم به عراق و به سوریه و البته به زن خودش به مردم عراق و مردم سوریه. بله، یعنی در یک همچین شرایط اسفناک خودشون از آن دارن که پول مردم ایران رو بردن اونجا خرج کردن.
خانم عرفانی، من همین چند لحظه پیش قبل از این مصاحبه همین کلیپ رو حضور تمام دوستان ارتباطی هم در داخل و خارج کشور ارسال کردم و اینها با بی‌شرمانه ترین وضعیت، با توجه به اینکه روحانی پس از دستگیری برادرش به علت اختلاس و اون در واقع اختلاس بزرگ، اون در واقع کپکپه و دبدبهش فرو ریخت و در مقابل نیروهای اطلاعاتی امنیتی مجبور به کرنش شد و مجبور به این گونه سخنرانی ها شد که اعلام بکنه که ما به این کشورها و این کشورها و این کشورها کمک میکنیم. اما امروز زلزله‌زدگان کرمانشاه طبق آخرین خبری که به من دادن، تعداد زیادی از فرزندان اینها به علت سرمای شدید و افراد سال خورده کشته شدند و همچنان و تعدادی دست به خودکشی زدن به خاطر این صحنه‌های فجیع. اما این رژیم ضد بشری حداقل با توجه به همون کمک‌هایی که مردمی، کمک‌های مردمی و کمک‌هایی که خارج از کشور در واقع به این زلزله‌زدگان کردن، اینها را در واقع و بخشی از کمک‌های نقدی و اجناس اینها را به سوریه و سایر کشورهای دیگه فرستادن و این مردم محروم رو در این سرمای شدید بی‌پناه گذاشتن. به این خاطر من میخوام اعلام بکنم پیرو کشته شدن جناب سید امامی در زندان که با داروی اعترافگیری در واقع ایشون رو کشتند، دکتر فرهیخته و سرطانشناس و متعهد اردبیلی دکتر پیرزاده را هم به همین شکل به جهت تحقیق بر روی آبهای استان اردبیل که اینها آلوده به مواد رادیواکتیو هستند، به جهت فعل انفعالات و کنش واکنش هایی که سپاه پاسداران در اونجا را به خاطر استخراج اورانیوم در از کوههای در واقع اطراف استان اردبیل و واکنش هایی که در واقع در اونجا انجام میده، این دکتر در واقع جوان رو هم همچون دکتر سید امامی متاسفانه به قتل رسوندن تا صدای در واقع صدای دیگری رو علیه خود خاموش کنن. و من این جنایت رو هم به دنبال همه جنایت های این حکومت ضد انسانی محکوم میکنم. از طرف دیگه من میخواستم نسبت به شرایطی که امروز در کشور هست، خانم عرفانی گرامی، به نیروهای خارج از کشور اعلام بکنم که ما باید با تشکیل هیئت های مختلف در کشورهای گوناگون بتوانیم به این سازمان های مدافع حقوق بشر و سازمان های زیر صلاح بین المللی اعلام بکنیم با نوشتن تومار و با در واقع هیئت هایی که حضورا بتوانن به اونها بپیوندن، اعلام بکنیم که رژیم جمهوری اسلامی با کشتار و سرکوب و جنایت های متعددی که در داخل کشور و زندانیانی رو که در واقع به عنوان معتاد و به عنوان در واقع خودکشی اینها در زندان امنیت ندارن، و ما خواهانیم که هیئت‌های مختلفی رو در واقع برای بازدید به زندان‌های داخل کشور بفرستن و بتونن موجب آزادی اینها رو. از طرف دیگه امروز حدود بیش از یک ماه که خانم ویدا، خانم آتنا دائمی و خانم گلرخ ایرایی و آرش صادقی در اعتصاب قضا هستند و در وضعیت بسیار بحرانی به سر میبرند، من از تمام هموطنانم در داخل و خارج کشور تقاضا میکنم با ایجاد کمپین هایی از این عزیزان حمایت کنن.
ولی گویا
در واقع
آتنا دائمی ازش خواستن که اعتصاب غذاشو بشکنه و اون اعتصاب غذاشو شکسته و در مورد گلرخ ایرایی گفته که در شرایط بسیار بدی قرار داره، گویا دست به اعتصاب خوش زده. بله البته حالا ما این خبرهای ناگوارمون بسیار زیاده. از طرفی هم گویا که 110 دانشجو در اعتراضات دی ماه امسال بازداشت شده بودن، اینها قراره که محاکمه بشن و این ده. خبر
حضور امروز آمده که خانم عرفانی گرامی پیرو همین جریان دانشجویانی دستگیر شده، با توجه به این که ولایتی طبیب الحضور در واقع رهبر رئیس دانشگاه آزاد شده، به همین خاطر دست به یک تصفیه عمومی زده و تعداد زیادی از اساتید در واقع منتقد و دگراندیش و اونهایی که حاضر نشدن در واقع در مقابل رژیم کرنش کنن و با توجه به در واقع حمایت از جنبش های داخلی بالاخص آقای دکتر زیبا کلام، اینها را از دانشگاه آزاد اخراج کردن و به خاطر اینکه اعلام کردن اینها دو شغله هستن، باید در صورتی که خود ولایتی بی سواد 32 شغل داره و سایر آخوندهایی که بالای 95 سال سن دارن 10-15 شغل دارن.
اشاره کردیم به ولایتی بی سواد، خواستم یه اشاره بکنم، اخیرا صحبت کرده بود روحانی به ترامپ مسخره کرده بود، مثلا گفته بود که یک مردی که بیزنسمن بوده اومده اینجا داره یک کارهایی رو میکنه، خودش فراموش کرده که مرد مولای آخوند اومده رئیس جمهوری کشور شده. در کجا همچین چیزی وجود داره که یک آخوند، یک مرد مذهبی به اصطلاح خودشون، امامه دار بیاد بشه رئیس جمهوری کشور؟ حالا حداقل اون ترامپ اگه در زمینه بیزنسش آدم موفقی بوده، کتاب نوشته، کارهای انجام داده، توانایی داشته که رفته رئیس جمهور امریکا شده، ولی آخه تو که آخوند هستی، تو دیگه چرا همچین حرفی میزنی؟ ترامپ مسخره میکنی؟ یا جای آخوند کجا بوده که بیاد در یک کشوری مثل کشور ایران رئیس جمهورش بشه؟ اینا مثل این که اصلا نمیدونم در چه توهمی وجود دارن.
اما خانم عرفانی گرامی، من اون چی که در این چند روز اخیر مرا بسیار رنج داد این بود که حکومت هایی که در واقع قدرت های بزرگی که دارای حق ناعادلانه وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند، با توجه به جنایت هایی که بشار اسد در سوریه می کند و رژیم جمهوری اسلامی در ایران می کند و در سوریه می کند و در یمن و عراق و سایر کشورهای دیگه، قطعنامه های در واقع شورای امنیت سازمان ملل متحد رو یکی پس از دیگری به خاطر باج‌خواهی هم چین و هم روسیه اینها رو وتو کردن و وتو میکنن. به همین خاطر این در اینجا مشخص است که در جهان امروز 7 میلیارد انسان بر روی کره خاکی اسیر دست 5 حکومت قدرتمند جهانی ان که در هر زمانی که بخواهن که از حقوق این ملت ها دفاع بشود، توسط باج‌خواهی این حکومت‌های قدرتمند دارای حق ناعادلانه وتو قطعنامه‌ها وتو می‌شود و نمی‌توانند جلوی کشتار و بمباران و سرکوب و جنایت و در واقع نقض آشکار حقوق بشر این حکومت‌های استبدادی منطقه رو در واقع بگیرند. و من واقعاً این جریان رو محکوم می‌کنم و امیدوارم روزی اتحاد تمام ملت‌ها آنچنان بشود که این حق ناعادلانه وتو از دست این 5 کشور قدرتمند جهان گرفته بشود تا ملت‌ها بتوانند به حقوق واقعی خود برسند، همچنان که در دهه 1948
بله شما اشاره کردید به ملت‌ها.
بله
ملت‌ها اگر که یک رهبرانی نداشته باشن مثل کسانی که در ایران هستن، به هم جهت حتی یک همچون دولت هایی حقوق این ملت ها هم که وقتی دولت خودشون تضعیف میکنه اونها رو به رسمیت نمیشناسن. مثلا امروز من در خبرها دیدم که روزنامه وطن امروز نوشته بود که در پیکنت اومده بود، ببخشید در ایران پرس نیوز اومده بود که رفتار توهین‌آمیز دیگری دوباره با ظریف شده که این ظریف کراسی رفته بوده و اونجا تحویلش نگرفتن. خب وقتی که اینها برای مردم خودشون، ملت خودشون ارزش قائل نیستن، کسان دیگه هم یه کشورهای مثل کراسی اصلا به اینا احترام نمیذارن، توجه نمیکنن. یعنی حرمت انسانی مردم ایران به دست این رژیم زیر پا گذاشته شده و دولتی که برای شهروند خودش ارزش قائل نیست، برای حقوق مردم خودش ارزش قائل نیست، دیگران هم فکر میکنن که میتونن استثمار بکنن یک همچین کشورهایی رو. متاسفانه ما فرصت زیادی نداریم، قرار گفتگوی دیگری داشته باشیم. اگر که نکته پایان داریم بفرمایید.
من فقط سپاسگزاری میکنم از جناب عالی و همکارانتون که این وقت رو در اختیار من گذاشتید و امیدوارم که در آینده بتوانیم در مورد مسائل دیگر نیز گفتگوی داشته باشیم. درود بر شما تا گفتگوی بعد.
سپاس از شما که با اینکه حالتون خوب نبود به این گفتگو ادامه دادین. روز خوش.
روز خوش. سپاس گذارم.
دوستای نازنین، با هم یک ترانه میشویم از بیژن مرتضوی، دفو گیتار.
بذار که آینه شته ستاره و عسل شه، غروب گر گرفته بستری از غزل شه، به رهن زیر بارون رخت نسیم تن کن، بوسه بده به مهتاب دنیا رو قد من کن، دنیا رو قد من کن. Oh. بذار که آینه شته ستاره و اصل شه غروب گر گرفته بستری از غزل شه بره نزیر بارون تخت نسیم تن کن بوسه بده به من تا دنیا رو قد من کن دنیا رو قد من
با عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس، من امیری هستم. گفتگویی داریم با آقای زرتشت احمدی راغب، فعال مدنی و سیاسی داخل کشور، در رابطه با شرایط زندانیان سیاسی و مشکلات کارگران در این شب عید. آقای احمدی تشکر که بار دیگر دعوت من رو پذیرفتید.
درود بر شما جناب امیری گرامی و درود میگم به شنوندگان ارجمند شما. من در خدمت شما هستم، امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشیم.
بله آقای احمدی، در ابتدا می‌خواستم در رابطه با شرایط زندانیان سیاسی که الان در زندان هستن و در اعتصاب قضا هستن، مثل خانم آتنا دائمی، خانم گلرخ ایرایی و دیگر عزیزانی که در آقای رضا شهابی، برای ما یک توضیح بدید و شرایط اینا رو ببینیم در چه وضعیتی هستند.
عرض کنم که گلرخ ایرایی، بانی فعال مدنی، همسر گرامی دیگر فعال مدنی آرش صادقی که میدونید همراه با آتنا دائمی چندی پیش از زندان اوین به زندان قرچک تبعید شدن، گلرخ و آتنا در اعتراض به از کنم که این حرکت ناشایست که در انتقال اینها همراه با ضرب و شتم مدین تبعید از زندانی به زندان دیگر دست به اعتصاب قضا زدن. آتنا دائمی به سبب اینکه پیش از این هم چندین بار دست به اعتصاب قضا داده بود و وضعیت جسمی خوبی نداشت، اعتصاب قضاش رو بنابر خواهش خانواده و دوستان شکست، اما گلرخ همچنان به اعتصاب قضای خودش ادامه داده. فکر میکنم 29 روز اعتصاب قضای از کنم که گلرخ ایرایی در زندان هستید. از کنم که این بحث اعتصاب قضا یک پیام دادخواهی زندانیه که با جانش بازی میکنه، جانش رو به مخاطره میندازه تا از کنم که صداش رو دیگران بشنون. از کنم که رضا شهابی چندی پیش برای مرخصی استعلاجی اومده بود که متاسفانه با ادامه روند مرخصی از کنم که موافقت نکردن و ایشون دوباره به زندان برگشت. از این طرف آقای سهیل عربی رو داریم که ایشون هم از زندان اوین به زندان فشافویه یا همون تهران بزرگ که محل نگهداری از کنم که بزهکاران و تبهکاران هست فرستاده و تبعید شد و اونجا دست به اعتصاب قضا زد در اعتراض به از کنم که به این تبعید و همچنان در اعتصاب قضا هست. من در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای احمدی، درخواست حالا من مشخصا خانم آتنا دائمی و خانم گلرخ ایرایی رو میبرم، چون حالا تعداد روزایی که در اعتصاب قضا هستن خیلی زیاد هستش. مشخصا در واقع اینا اعتصابشون به چه دلیل بوده؟
اعتصاب قضا اینا از کنم که به سبب تبعیدشون از زندان اوین به زندان قرچک بوده و تبعید نقل و انتقال اینا از این زندان از کنم که از زندان اوین به زندان قرچک همراه با از کنم که فوش، کتککاری و ضرب و شتم بنابر اظهارات خودشون بوده و اینها در اعتراض به این رفتار غیرقانونی و غیر انسانیه از کنم که ماموران و از کنم که حکمی که دستگاه قضا و رفتاری که زندانبانها با اینها داشتن دست به اعتصاب قضا زده بودن و میخواستن که این روند غیر عادلانه و غیر انسانی از کنم که برداشته بشه و زندانیانی که به ویژه زندانیان سیاسی فعالان مدنی تحت فشارهای اینچنینی قرار نگیرن، چون کسی که داره دوران زندان و حبس خودش رو سپری میکنه گلرخ رو عرض میکنم که همسرش آرش صادقی هم مدت‌ها در اعتصاب قضا بود، ایشون رو هم از زندان ایرین به زندان رجایی در کرج تبدیل کردن. اینها ببینید فشارهایی است که دستگاه سرکوب، دستگاه قضا و نهادهای امنیتی به فعالان مدنی و سیاسی، به فعالان کارگری وارد میکنن، زندان در زندان براشون درست میکنن. از خودم که در این نقل و انتقال و تبعید این زندانیان توامه با خشونت هست، توامه با کتک و فخاشی هست که میدونید این کار کاملا خلاف قانون و غیر انسانی هست.
تو اتفاقا میونه کلمتون آقای احمدی عوض میخوام
ببینید این رفتار حقوق شهروندی این زندانیان رو دستگاه قضا و نهادهای امنیتی و زندانبانان
بله اتفاقا من نکته که شما بهش اشاره کردید دقیقا برخلاف در واقع قوانین خود جمهوری اسلامی هستش، یعنی قوانین در واقع شرایط زندانیان هستش. دلیل اینی که حالا در واقع توی جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه مدعی این هستن که در واقع قوانین رو وضع کردن بر مبنای قوانین دینی و مذهب، توی همون قوانین خود جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی خود جمهوری اسلامی ایران این اجازه رو به یک زندانی میده که در واقع از تمام امکانات برخوردار باشه، از وکیل مستقل، در واقع مرخصی و یا همه امتیازاتی که یک زندانی به عنوان یک شهروند، ما حالا اگر در نظر بگیم یک شخصی که در زندان است حتی اگر محکوم هم باشه که این عزیزان این گونه نیست، فقط تنها مسئله که هستش اینا باید تو زندان بمونن و از تمام حقوق شهروندی برخوردار باشن. این مسئله ای هستش که جمهوری اسلامی ایران رعایت نمی کنه متاسفانه. بله
جناب علی، من اشاره کوتاهی بکنم. این صحبتی که شما فرمودید در قانون اساسی خود جمهوری اسلامی اومده، در ضمن اینکه اینها مقابل نامه ها میثاق نامه های بسیاری در رابطه با عرض کنم که حقوق بشر،
بله،
مقابل نامه های بین المللی اینها امضا کردن،
درست
کردن که بهش انجام بدن. چند روز پیش هم وزیر دادگستریشون حتی اومد اونجا در جلسه شورای حقوق بشر شرکت.
بله آقای آبایی
تایید
میکنن
این شرایط رو.
بله البته یک چیزی من به شما بگم آقای احمدی، این مسئله که حالا سران جمهوری اسلامی ایران میان اینور در واقع تو این جلسات شرکت میکنن بیشتر نمایش است. ما هم دنیا این رو میدونه و هم خودشون این رو میدونن که به هر حال برای تلطیف اوضاع مجبور هستن تو اینجور جلسات شرکت کنن، وگرنه در عمل خب میبینیم جور دیگه دارن عمل میکنن. آقای احمدی، حالا من میخوام بحث رو ببرم به سمت این که
افتاری که ما از اینا میبینیم غیر از اونیست که اینا دارن نمایش میدن.
کاملا آقای احمدی، حالا من میخوام بحث رو ببرم به سمت این که الان در واقع شب عید هستش و شب عید برای ایرانیان در واقع یک شب بسیار برای خال سنتی هستش. مردم ایران به لحاظ معیشتی الان میبینیم تو شرایط خیلی بدی هستن. خب از این شرایط برای ما بگیم، وضعیت کارگران که حقوق دریافت حقوق نکردن چگونه هستش؟ شما مقایسه که میتونید بکنید مثلا با به سالهای گذشته مردم تو چه شرایطی هستن، یعنی عموم مردم؟
ببینید من اشاره هم میبرم به از کنم که به جدیدترین وضعیتی که برای کارگران معترض در سرزمینم پیش اومده، کارگران از کنم که گروه ملی فولاد در اهواز. چندیست که این اصلاحی میکنم دست به اعتصاب ارز کنم که دست به اعتراض زدن، حتی در نماز جمعه شرکت کردن، جلوی استانداری رفتن دست به دادخواهی زدن، تجمع کردن، حقوق معوقه شونو میخوان. ببینید واقعا شب عید اینا همه خانواده دارن و اینا میگن که حقوق ما رو تصفیه بکنید. ارز کنم که کارگران نیشکر هفته به همینطور مدت هاست که در اعتصاب و اعتراض هستن به سبب اینکه حقوق های معوقه چندین ماهه دارن و میدونید که یکی از کارگران فصلی نیشکر هم چند روز پیش بنابر اخبار گزارش ها به جهت اینکه رفته بود و درخواست حقوق خودش کرده بود، حقوق معوقه خودش کرده بود و پرداخت نکرده بودن، انقدر این تحت فشار بود از نظر اقتصادی و اینها که رفته بود خودش انداخته بود در رودخانه، اونجا خودش رو خفه کرده بود. و این فجایع رو ما این روزها شاهدیم، دادخواهی کارگران رو داریم میبینیم. این جنبشی که کارگران به راه انداختن بیشتر به سبب این حق خواهی است که دارن، حقوقشون عرض کنم که عقب میرفته، ماها 7 ماه 6 ماه عرض کنم که 8 سال اینو انتظار دارن در شبعه که به قول شما یک رسم دیرینه ایرانیان هست، میخوان به آیین‌های نوروزی و جشن شادی به همراه خانواده خودشون در سال نو برگزار کنن. به هر حال یه حداقل معیشت اینها باید برطرف بشه.
بله،
متاسفانه این اتفاق نیفتاده و این اعتراضات همچنان ادامه داشته و اون فجایع رو هم که داریم میبینیم.
بله، این
مرگ یک کارگر، خودکشی یک کارگر به سبب دادخواهی، به سبب فشار،
درسته.
به سبب عرض کنم که عقب افتادن این موفقاتشون هست.
بله، اینا همه در شرایط اتفاق میفته که آقای روحانی رئیس جمهور ایران با صراحت میاد توی سخنرانیاش اعلام میکنه که کشور ایران به عراق کمک مالی، انسانی، جانی و همه گونه کمک کرده به سوریه. اینا رو داره با صراحت میگه، در صورتی که در کشور خودمون حالا اصلا بس مسائل، حالا کسانی که اعتیاد دارن، کار ندارن، بیکار، اصلا رو بذاریم کنار، کسانی که حتی دارن کار هم میکنن در واقع دستمزد خودشون رو به قول شما دریافت نمیکنن و موفقه دارن و باعث میشه که اینقدر فشار اقتصادی بهشون بیاد دست به خودکشی هم بزنن. آقای احمدی، در رابطه با اعتصاب کارگران، خب شما گفتین الان وضعیت اعتصاب کارگران توی شرکت نفت و اینا چگونه است؟ اطلاعاتی در این زمینه دارید؟ موفقاتی دارن دریافت؟
از کنم که جدیدترین خبری که در مورد از کنم که اعتراض کارگران هستن که گروه ملی فولاد اهواز داشتیم، 10 تن از اینها رو پریروز عرض کنم که خبرهاشو داشتیم که از این فعالان معترض کارگری رو رفته بودن و نیروهای امنیتی بازداشت کرده بودن. پس از اون، یعنی دیروز، باز هم کارگران معترض در برابر استانداری عرض کنم که اونجا تجمع کرده بودن، تحصن کرده بودن و به شعارهای خودشون رو سر داده بودن، درخواست آزادی همکاران خودشون داشتن و همینطور موفقات مزدی خودشون رو که پرداخت بشه. این آخرین خبری است که از این عرض کنم که فعالان کارگری دادخواه داریم.
بله آقای احمدی، اگر صحبت پایانی دارید ما در خدمت شما هستیم و تشکر از اینکه وقت خودتون رو در اختیار ما گذاشتید.
سپاسگزارم جناب امیری به خاطر پیگیری‌هایی که دارید. من فقط یک اشاره کنم، شما خودتونم فرمودید ببینید راندخاری و اختلاس‌های میلیاردی از یه طرف، انرژی هستی که میلیاردها دلار پول این کشور رو به جیب عرض کنم که روس‌ها رو ریخته، از طرفی هم می‌بینید که میلیاردها دلار هزینه حفظ یک دیکتاتور عرض کنم که جنایتکار در سوریه شده، در یمن می‌بینیم که داره هزینه میشه، در عراق داره هزینه میشه. خب اگر همین‌ها رو صرف امور زیربنایی و اقتصاد در این مملکت بکنن، در صنعت، در کشاورزی، در توریسم و در قسمت‌های مسلماً بسیاری از این مسائل به ویژه مسائل کارگران رنجبر و زحمتکش این سرزمین برطرف میشه. ممنونم که این گفتگو رو شما طراحی و پیریزی کردید.
منم تشکر از شما میکنم که وقت خودتون در اختیار ما گذاشتید. خدا نگهدار شما.
دوستان نازنین، گفتگوی جناب امیر رو شنیدید با زرتشت احمدی راغب. یک ترانه از گوگوش با هم میشنویم به نام مخلوق و برنامه رو ادامه میدیم.
شهر خاموش دلم رو تو پرآوازه کردی، آتش این عشق کهنه دیگه خاکستری بود، اومدی وقتی تو سینه نفس آخری بود. به عشق تو زنده بودم، منو کشتی، دوباره زنده کردی. دوست داشتم، دوستم داشتی، منو کشتی، دوباره زنده کردی. موسیقی باره معجزه با تو فرقی نداره، تو خالق من بعد از خدایی، در خلوت من تنها صدایی، به عشق تو زنده بودم منو کشتی، دوباره زنده کردی. دوست داشتم دوستم داشتی منو کشتی، دوباره زنده کردی.
شنوندگان ارجمند توجهتونو به دو تا اطلاعی جلب میکنم. یکی از طرف انجمن ویاز کنسرتی هست روز شنبه 31 ماه مارس که ساعت 20 برگزار میشه در تئاتر اشتوک هیرشنگرابن شماره 42-81 زوریخ، و دوستان برای اطلاعات بیشتر میتونن با شماره تلفن 079-448-78-726 یا 076-222-2677 تماس بگیرن. و کنسرت گروه بزرگ کور فلور هستش که این برنامه هم در روز 23 ماه مارس برگزار میشه، کنسرت بزرگ کور فلوت تهران، که دوستان اگر به سایت ستار مراجعه بکنند اطلاعات بیشتر رو کسب میکنند. البته این کور از طرف پیام تقدسی سولیست و سعید تقدسی که رهبر کنسرت هست هدایت میشه و مسئول برنامه هم خانم فیروزه نوایی هستند که سعی کردن کارهایی رو از موتسارت و ویوالدی و پوپر و پیاتزولا و چند تا دیگه برگزار بکنند و بنوازند. 23 ماه مارس. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سر فراز باشید. با ترانه‌ای که چند صدایی این اجرا شده، گروه های مختلف و افراد مختلف، شاهین نجفی و همچنین گروه آبجیز، برنامه را به پایان میرسونیم. به اسم شیاد، و قبل از اینکه این با شیاد رو شما گوش بکنید، من صحبت های شیادم براتون پخش میکنم که این صدای حسن روحانی است که در این همین شرایط ببینید چی داره میگه.
در سخت ترین شرایط اقتصادی دولت، وقتی ما میگیم کمک به ملت عراق، بعضی ها فکر میکنن فقط فداکاری جانی که ادهی فداکاری میکنن. درسته، ادهی با جان فداکاری میکنن و باید قدردانی کنیم، اما حقوق اینها رو کی تامین میکنه؟ سلاح اینها رو کی تامین میکنه؟ تمام سلاحی که عراق نیاز داشت برای مبارزه با داعش کی تامین کرد؟ پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟ نیازهایی که مردم سوریه داشتن پولش کی تامین کرد در شرایط تحریم؟
بله متاسفانه.
دهم جزای تو.